أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار بعد از وقفه‌ای که در بیان آیات سوره مبارکه توبه ایجاد شد و توفیقی که دست داد در ایام پایانی ماه صفر طی دهه پایانی آیات بینات این سوره رو از آیه 34 تا 55 بازگو کردیم الان آیه 56 رو خدمت عزیزان و بزرگواران تلاوت شد و انشاءالله اگر توفیقی شد آیات بعد از آن که بازگو خواهد شد همان گونه که استحضار دارند عمده عزیزان سخن در این بود که ماجرای مهمی در تاریخ اسلام پیش آمده است ماجرای غزوه تبوک و جنگ بسیار سنگینی که غزوه پایانی عمر نبی رحمت است جنگی که از سوی با کسانی است که قوی ترین دشمنان اسلام محسوب می شوند که امپراتوری روم شرقی است مسیر طولانی ترین مسیر برای حرکت به سوی دشمن زمان بدترین زمان گرمای عمده حجاز مدینه فصل چیدن محصولات و عوامل مختلفی دست می داد که آمادگی برای حضور در میدان نبرد عمدتاً حاصل نمی شد لذا صحنه ای بود که ایمان واقعی لازم بود پایداری در ایمان لازم بود که چنین اتفاقی بیفتد و همراهی با پیامبر دست دهد در طی آیات پیشین به تفصیل مواضع مختلف مسلمانان رو در طی این صحنه خواندیم به شیوه قرآن تحلیل شد و بازگو شد و محضر مبارک عزیزان به اتمام رسید و اشاره کردیم که خدای سبحان صرفاً نقل تاریخ نمی کند یعنی عمل کرده جماعتی رو به رخ نمی کشد که در اون عصر و زمان چه کردند مسلمانان چه ضعفاء المسلمین چه اقویاء المسلمین نسبت به ساعت مقدس نبی مکرم و تعالیم الهی و فرامین خداوندی بلکه به گونه ای مطالب گفته می شود که در طول زمان قابل استفاده و قابل بهره برداری برای همه مسلمانان در درازای تاریخ باشد و عمده سخنی که در نهایت استفاده کردیم میگویم که بحث را آغاز کنیم در آیه شریفه و ارتباط سخن رو خدمت دوستان عزیز تقدیم بدارم عمده مطلبی که در اینجا مطرح شد موضع گیری کسانی بود که متاسفانه در میان مسلمانان جا خوش کرده اند اما چندان میل و رغبتی به اسلام ندارند یا سهم بسیار اندکی را از حقیقت اسلام بردند و همانانی که گاه ایمان واقعی هم در جان و دلشون نیست یعنی منافقین این گروه رو قرآن بزرگ فرمود یعنی به درشتی مطرح کرد که در دل تاریخ هم شناخته شوند چنین کسانی با مواضعشون در میان مسلمانان و آثار تخریبی اونها و مشکلاتشون بازگو شود و دیده شود الان هم که عرض می کنم خدمت دوستان آیه 56 رو باز هم هنوز در طی چند آیه به نوعی این یکی دو آیه این که پیش رو داریم عمل کرده همین جماعت به نقد کشیده می شود با نشانه هایی که ملاحظه می فرمایید فرمود و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم و سوگند یاد می کنند به خدا که ایشان لمنکم قطعا از شما مسلمانان هستند اما و ما هم منکم و حال این که ایشان از جنس و سنخ شما مسلمین نیستند ولکنهم قوم یفرقون بلکه اینها جماعتی هستند که یفرقونند که واژه رو الان توضیح میدم و عرض خواهم کرد از مواضعی که مسلمانان در چنین شرایط دشواری می گرفتند، یعنی صحنه‌هایی که همراهی با پیامبر نکرده بودند، پیامبر رو رها کردند، حاضر نشدند به تبوک بیان، در مدینه ماندند، الان در یه شرایطی قرار گرفتن، بازگشت پیامبر و حالاتی که بالاخره در این حال رومیان عقب نشینی کردن، حاضر جنگ و نبرد با مسلمانان نشدن، سپاه عظیمی رو هم پیامبر بردند، اما الان بازگشت به مدینه است و این جماعت سیه رو که همراهی نکردن میخوان به نوعی خودشون رو در میان مسلمانان جا بزنن و باز هم از منافع اسلام بهره ببرن. یه راهش اینه و یحلفون بالله، یحلفون از ماده حلف، حلف به معنای سوگند و قسم، فعلی هم که به کار برده میشه فعل مضارع، یعنی روش و شیوه اینها رو خدای سبحان بازگو میکند. و یحلفون بالله، اینها سوگند به خدا یاد میکردن، انهم لمنکم، که اینها از شما هستند. بسیار، یعنی میتوان گفت بعد از این که کلیت نفاق این منافقین رو در لابلای آیات حضرت پروردگار بازگو میکند و ضعف به غایت دیده شده ایمان اینها رو بازگو میکنه که خبری در حقیقت از ایمان نیست و تظاهری رو بیش نشان نمیدهند، اولین ویژگی که از اینها یاد میشه سوگند است، اون هم سوگند به دروغ، قسمی به دروغ. جا دارد من این جمله را عرض کنم خدمت دوستان عزیز که بارها این رو مطرح کردیم و ملاحظه فرمودید، از نشانه های عمده مؤمنان، از برترین ویژگی های اثبات کننده ایمان انسان مؤمن بدون هیچ تردیدی صداقت در گفتار است. بارها حدیث شریف رو خدمت دوستان عزیز خوانده ایم و چقدر نیاز اجتماعی است به این حدیث برای اهل دین و پیروان پیامبران الهی، که گفته شد ما بعث الله نبیا، خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نکرده است الا به سه چیز: ابتداعا صدق حدیث، ادا امانت، وفای به پیمان و عهد. این سه نکته و ویژگی عمده ای است که ابتداعا پیامبران الهی باید صداقت خودشون رو در گفتار، امین بودن خودشون رو و پیمانداری خودشون رو در پیشگاه خداوند سبحان اثبات کنن، اونگاه تازه لیاقت اون پیدا می کنن که ابلاغ رسالت و نبوت به اسم ایشان زده شود. به همین خاطر در آموزه های اسلامی خودمون هم این رو می بینیم عزیزان، هنگامی که نشانه های مؤمن مطرح میشه، بسیار به جد تأکید میشه به مسلمانان که عمده ویژگی های اسلام هنگامی معنا پیدا میکند که با این خصوصیات همراه باشد. در روایات فاش و روشن ائمه بازگو میفرمایند که نگاه نکنید به کثرت صیام و قیام یک انسان، نگاه نکنید به تنتنه او در قرائت، نگاه نکنید به بیداری شب او صرفاً به تنهایی. اینها بسیار نشانه های خوبی است برای ایمان، اما اگر این نشانه ها با صداقت در گفتار همراه شد ایمان است. اما اگر بود قرائت زیبای حمد، قرائت زیبای نماز، اگر بود تمام قواعد عرض به خدمتون بیان و تجوید رو رعایت کردن، وقت نماز رو پاس داشتن و صف اول رو احراز کردن، اما صداقت در گفتار نبود، این نشانه رو نمیتوانید به عنوان نشانه و شاخص اصلی ایمان یک مسلمان و مؤمن بپذیرید و این رو به اصطلاح معامله ایمانی بکنید. هنگامی ارزش داره که با صداقت باشد، اگر صداقت نباشد اون قوام و جوهر حقیقی دیده نمی شود متاسفانه. این نکته ایست که در روایات اصول کافی مستطاب فراوان می بینیم و تذکر به این معنا داده شده است به شکل جدی. به همین خاطر نکته مقابل، هنگامی که بحث نفاق مطرح می شود و نشانه های منافق گفته می شود، عجیب است در متون دینی و روایات ما اولین نشانه‌ای که برای منافقان مطرح می‌شود کذب در گفتار است، دروغ است. عزیزان، از نشانه‌های منافق این است که اذا قال کذب، هنگامی که سخن میگوید دروغ میگوید و هنگامی که وعده میدهد تخلف میکند و هنگامی که امین واقع میشود خیانت میکند. دقت بفرمایید، همون سه ویژگی که نشانه های نخستین به اصطلاح پیروان مکتب انبیاء الهی باید باشه و اولین ویژگی های خود پیامبران است، فقدان اینها به عنوان نشانه های نفاق مطرح میشه، به ویژگی های منافق مطرح میشه. انسانی که دروغ میگوید و مشی او و روش او دروغ گفتن است، در حقیقت اتفاقی که در مورد اون میفته عزیزان که متصلش میکنه با نفاق اینه که اون خشکی عمل خودش رو و تهی بودن عمل خودش رو با چرب بیانی و زبانی میخواد جبران کند، که نتیجه این میشه دروغ، میشه لافزنی، بافتن، افتراء به تعبیر قرآن. انسان منافق ضعف خودش رو در مقام عمل با چه جبران میکند؟ با بیان و گفتار بدون محتوا، بدون اصالت و بدون حقیقت که چیزی نیست جز دروغ و یاوه. بنابراین منافق کسی است که کاستی های خودش رو در میدان عمل، نداشته های خودش رو در عمل در قالب زبان و گفتار جبران می کند، که نام این چیزی نیست جز کذب، و به دروغ میخواد برای خودش شخصیتی بسازد در منظر دیگران. بله، این از نشانه های عمده نفاق است. اعاذنا الله منها، خداوند ما را از چنین خصلت ناپسندی و انحراف آسیب جدی انشاءالله حفظ بفرماید. اما این رو کاملا میبینیم به عنوان نشانه در روایات ما تذکر به آن داده میشود. اینجا هم حضرت پروردگار شاید بعد از بیان کلی نفاق به عنوان نشانه ممتاز منافقین و ویژگی اصلی اونها همین جمله رو بازگو میکند، دروغ گفتن، اون هم با سوگند دروغ، یعنی کلام خودشون رو با قسم دروغ ملحق کنن، پشتبانه سازی کنن و بازگو کنن. فرمود و یحلفون بالله، اینها سوگند به خدا میخورند، اما این سوگند سوگند دروغ است، که انهم لمنکم، که اینها از شما هستند با حالی که نیستند. یعنی با لافزنی، با زبان و دروغ و با لفظ و گفته میخوان خودشون رو به عنوان مؤمن و مسلمان معرفی کنند، و حال این که در مقام عمل چنین چیزی وجود نداره. به دنبال اون فرمود و ما هم منکم، این شهادت خداست، و ما هم منکم، و ایشان از شما از جنس و سنخ مسلمان و مؤمن نیستند. خدایی میگوید که جان و دل اونها را آگاه است و زمانی است که باید پرده از حقیقت شخصیت بسیاری از اینها برداشته شود. ولکنهم قوم یفرقون، بسیار ظریف و زیبا در پایان آیه شریفه میفهمد ولکن این جماعت، نه این که از شما نیستند و از مؤمنین نیستند، توقع این است که بگوید ولکنهم قوم مثلا یکذبون، ولکنهم قوم لا یؤمنون، ولکنهم قوم یکفرون. آن فهمد ولکنهم قوم یفرقون. کلمه یفرقون از ماده فرق به معنای آشفت سری، به معنای نابسامانی فکر و ذهن، به معنای آشفتگی حال و روان، بسیار عجیب است. اما اینها جماعتی هستند که حال خوشی ندارند، روان سالمی ندارند، اینها روان نژندند، اینها حالتی دارند که آشوب ذهنی و فکری و قلبی دارند که چنین رفتارهایی را دارند. این بسیار نکته لطیفی است که از آیه شریف استفاده میشه. گاهی در بعض از آیات بینات قرآن خوانده ایم و خدمت عزیزان گفته ایم من یؤمن بالله یهد قلبه، آن که ایمان به خدا می آورد خداوند سبحان جان به دل او را آرام می کند. سوره مبارکه رعد رو در ایام نخستین ماه محرم که بازگو می کردیم در دو شب متوالی ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب رو بازگو می کردیم و پنج ساحت رو برای اثرگذاری ایمان در جان و روح انسان و طمأنینه بخشی به وجود آدمی رو بازگو کردم و اثبات کردم در اونجا، که ملاحظه می فرمود و مراجعه می فرمایید انشاءالله. نتیجه ایمان عزیزان در حقیقت انسجام فکر، انضباط جان و آرامش روح و روان انسان است. از مهمترین آثار ایمان امنیت جان و روح انسان است. از مهمترین آثار ایمان قرار ذهن و فکر انسان است. سکون جان، بیقراری ها به کنار رفتن، استراب ها دور شدن و آرامشی در جان و فکر انسان به لحاظ بینش، به لحاظ شیوه نگاه، به لحاظ شیوه رفتار، به لحاظ شیوه گفتار در جان و وجود مؤمن ایجاد میشه. نقطه مقابلش، هنگامی که ایمان نیست، هنگامی که تزلزل و تزلزل است، هنگامی که نفاقه، هنگامی که دوچهرگی است، هنگامی که اون حقیقت ایمان نیست در جان، نتیجه اون آشوب است، استراب است، بیقراری است و اون طمأنینه از میان برداشته میشه، میشه فرق. ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون لو يجدون ملجأ. دیگه قرآن پرده برمی‌داره و از حال و روز این جماعت سخن به میان می‌آورد. اگر اینها بیابند ملجئی را، ملجأ جایی که انسان به آن پناه می‌برد و التجا می‌جوید، پناهگاه، مأمن، اگر اینها پناهگاهی رو پیدا کنن، جایی که کسی از اینها حمایت کند غیر از تو پیامبر ما مسلمانان، او مغاراتن، کلمه مغارات از ماده قور، فرو رفتن، این که میگید قور در این معنا میکنید و در این مطلب، مغاره به معنای فرو رفتگی، یعنی پناهگاهی که به شکل طبیعی است، در دل کوهی، در جایی، قار رو از همین ماده میگیریم دیگه. و اگر اینها میافتند او مغاراتن، یه نهانگاه هایی که در آن جا کنن خود رو و پنهان بشن در چنین شرایطی که نیاز به وجودشون هست، یا خطری اسلام رو تهدید میکند، یا مشکلات اجتماعی برای مسلمانان پیش میآید، اگر اینها جایی میافتند که بهشون پناه بده، قطعا به اونجا میرفتند. اگر مغاراتی و پناهگاه طبیعی میافتند میگریختند. او مدخلن، ادخال به معنای به زحمت و مشقت در جایی وارد شدن، لذا مدخل جایی که به زحمت انسان خود رو در اونجا جا می کند و پنهان می شود. اینا اگر روزنی پیدا می کردن، سوراخی پیدا می کردن که خودشون رو پیدا کنن، اگر بیابن چنین کاری رو انجام می دن و خودشون رو از خطراتی که مسلمانان رو تهدید می کند به کناری میکشند، اگر بدانند که احتمال آسیب جانی و مالی براشون هست، از صحنه اجتماع خودشون رو به کناری میکشند. اینها اگر بدانند که ممکن است به سادگی به اینها ویزایی داده بشه و فلان کشور پناهندگی بده، به سادگی میروند، آمادگی این رو دارن که صف بکشن پشت درب فلان سفارتخانه و چنین کاری رو انجام بدند. اینها حاضرن به سادگی از جامعه اسلامی بگریزند، به کناری برند و در میان مسلمانان روز سختی نباشند. اما روز منفعت الان در ادامه ملاحظه می‌فرمایید که بازگو می‌کند قرآن. اگر چنین باشد لولو الیه، اینها قطعاً رو می‌آورند به چنین جایی. و عجیب، این قسمت‌های پایانی آیه خیلی تکان دهنده است، مثل آیه قبل، و هم یجمعون. وقتی که اینها میخوان به پناهی بگریزند و جایی خودشون رو پنهان کنند و چنین کنند، این در حالی است که به هم یجمعون، کلمه یجمعون جمع به معنای سرعت است، جمعه اسرع به معنای شتاب کردن. اما هر شتابی رو نمیگن، عذرخواهی میکنم، این رو عمدتاً در مورد چهارپایان به کار میبرند. حمارون جموح، فرسون جموح. وقتی اسب رم میکنه، یه حیوانی رم میکنه و به شدت شتاب میکند و میرود، این جامح میشه. و هم یجمعون، اینا وقتی میگریزند روز خطر، روزی فرض کردم خدمت عزیزان، رم میکنند، اینها میگریزند، این چنین میگریزند که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. گاه بعض از آیات شریفه قرآن مثل این که خدا پرده از اون حقیقت باطن برمی‌داره و سیرت‌ها را نشان می‌دهد در قبال صورت‌ها. فرمود و هم یجمعون، و اینها در شرایطی هستند که به شتاب چنان می روند که گویا پاره از موجودات این چنینی می شتابند و هم یجمعون. این تا این قسمت بحث خدمت عزیزان. و من هم من یلمزو کف صدقات. و از میان اینها باز جماعتی هستند که این نشانه این جماعت هست، خیلی مهمه این. و من هم من یلمزو کف صدقات، پیامبر اینها کسانی هستند که از بینشون که لمز میکنن تو را در صدقات. کلمه لمز برای دوستان عزیز آشناس، ویلون لکل همزتن لمزه. کلمه حمز لمز، حامز لامز، جمعش همزه لمزه. نفرین الهی باد بر هر حامز و لامزی. اونجا در سوره مبارکه همزه اشاره شده است که حمز و لمز هر دو به معنای عیب‌جویی و تحقیر و تمسخر دیگران است. عیب‌جویی که همراه با تحقیر و تمسخر است. حالا گاه این ممکنه به شکل رفتاری باشه، گاه ممکنه رفتاری و گفتاری باشد. خفیفترش میشه حمز، سنگینترش و شدیدترش میشه لمز. لامز از حامز بار سنگینتری دارد. اینجا فرمود و من هم من یلمزو که، بعضی از اینا هست که پیامبر میان طعنه به تو میزنند، از این منافقین و از این ضعفاء الایمان، از این ضعیفان در میدان اسلام و ایمان میان لمز به تو میزنند، عیب جویی از تو میکنند، طعنه به تو میکنند و شاید تمسخر به تو میکنند. در چه چیزی، در چه بابی، چه رفتار پیامبر؟ فصدقات، فصدقات در مسئله پرداخت و توزیع و مصارف صدقات. صدقات جمع صدقه است. آیه 60 سوره، یعنی الان این آیه که من دارم خدمت عزیزان بازگو میکنم 58 آیه 60 که مهمترین آیه در قرآن در باب به اصطلاح صدقات است، این آیه که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، که خدای سبحان مصارف هشتگانه صدقات رو میفرماید، بسیار آیه جدی و مهمی است. اما من همینجا این جمله رو پیش درآمد اون آیه عرض میکنم که کلمه انما الصدقات در اون آیه و من هم من یلمزک فی الصدقات، صدقات از ماده صدق میاد، جمع مفرد اون صدقه، اما خود این واژه اصطلاح خاصه در قرآن. الان ذهن مبارک عزیزان کلمه صدقه رو که میشنود، صدقات رو که میشنوید، یاد کمیته امداد امام میفتیم و صندوق صدقات، یاد صدقه دادن که صدقه رفع بلاست و امثال این میفتیم، یعنی خیرات و مبرات این چنینی. بسیار خوب است، یعنی اینها توصیه شده، مجرب، قطعا اتفا و امواج البلاء بالصدقه، موج بلا رو با این صدقات دفع کنید به تعبیر معصومین. اینها رو ما میگیم صدقه، اما در قرآن به این انفاقات مالی ما صدقه گفته نمیشود، نام اینها در قرآن صدقه نیست. استدعا میکنم دقت بفرمایید، این قسمت بحثی قسمت حساسی است. گاهی بعضی اوقات میبینید پاره اصطلاحات در قرآن به معنایی است، در روایات یا توسعه داده شده این اصطلاح، یعنی معزیادت معنایی رو میرساند، معنای گسترده تری رو میرسونه، یا گاهی زیق داده میشه این معنا و به همون خاطر در میان ما مسلمانان هم گاه یه معنای دیگه، یعنی اصطلاح دیگه‌ای پیدا می‌کند. خود این کلمه صدقه که عرض کردم محضر بارکتون، تکرار می‌کنم، ما صدقه رو چه می‌دانیم؟ صدقات رو چه می‌دانیم؟ انفاقات مالی را صدقه می‌گوییم. درست؟ کاملا دقیق هم داریم به کار می‌بریم، اشکالی هم نداره این استعمال. اما این استعمال یک بار هم در قرآن نیامده است. به جای اون در قرآن چی میاد؟ همون انفاق میاد. به جای اون در قرآن چی میاد؟ واژه‌ای میاد که شامل این صدقات مصطلح ما و ده‌ها مورد دیگه میشه که نام اون چیست؟ زکات. زکات. صدقه در قرآن به معنایی که ما میگوییم نیست. زکات که ما میگوییم به معنایی که در قرآن هست نیست. تفاوت داره. یعنی دقیقاً همینطور که صدقه در قرآن اصطلاح خاصی است و ما به معنای دیگری به کار میبریم، ما زکات را الان با پشتوانه فقهی و اون چه در میان مسلمانان است در معنایی به کار میبریم که در قرآن به این معنا نیست. باز در قرآن معنا چیز دیگری است. پس دو تا واژه، یکی کلمه صدقه، یکی کلمه زکات. اون چه در قرآن عزیزان به عنوان صدقه به کار برده می شود دقیقا همان است که ما در فقه با عنوان زکات به کار می بریم. یعنی شما کلمه صدقه رو، جان مطلب رو، آیه 60 و آیه 103 این سوره می بینید که خدای سبحان به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی الله می فرماید صراحتاً خذ من اموالهم صدقه. پیامبر از مال این مردم صدقه رو بگیر. خذ من اموالهم، خذ چه فعلیه؟ فعل امر، یعنی دستوره. خذ من اموالهم صدقه تو زکیهم و تو تطهرهم بها، تو تطهرهم و تو زکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. بگیر این صدقه رو تا اینها رو تطهیرشون کنی، پاکشون کنی، رشدشون بدی و در این حال بر اینها درود هم بفرست که اینها دلهاشون گرم بشه به انجام وظیفه‌شون و تشویق بشن در این جهت. یعنی پیامبر مأمور به اخذ صدقه میشن. پس بنابراین صدقه بود یه مفهوم چی باشه؟ یه مفهوم واجب باشه. باز برای عزیزان که دقت بیشتری در بحث الحمدلله همه بزرگواران دارن، میرسیم به آیه 60 انشاءالله نوبت آینده. در آیه 60 انما صدقاتو، صدقات از آن کیست؟ فقرا، مساکین، عاملین، 8 گروه گفته میشه. پایان آیه میرسیم بعد از وابن السبیل، وابن السبیل بعد میگه فریضتن من الله. این صدقات چیان؟ فریزند. فریزه یعنی چه؟ فریزه از ماده فرض میاد. فرض یعنی بریدن و قطعی کردن. فریزه یعنی واجب مسلم قطعی. پس صدقه یه چیزیست در قرآن که چیه؟ واجبه، یه امر مستحب نیست. اونی که پیامبر میگیرد واجب است. حالا این صدقه ای که مفرد اون در اون آیه، جمع اون انما صدقات در این آیه و مصارفش مطرح میشه، با توجه به این که از آن فقراست، مساکین است، عاملین و کارگزارانش، مؤلفت قلوبهم در راه آزاد کردن، قارمین، قرضداران، فی سبیل الله و ابن السبیل، این صدقه دقیقا معادل اون چیزیست که ما امروز با آن زکات میگوییم. یعنی اون زکاتی که شما میگید در قلات عرض به خدمتون اربعه، انعام ثلاثه، یعنی گندم، جو، کشمش، خرما، گاو، گوسفند، اشتر و در نقده این طلا و نقره با ویژگی های خاصش و احکامش رو در توضیح المسائل حضرات فقها ها میخوانید، نام اون عزیزان در قرآن صدقه است و دلیل اون هم آیه 60 سوره مبارکه توبه و آیه 103 سوره مبارکه توبه و موارد دیگر در قرآن کریم. پس این کلمه صدقه الان اجمالاً همین مقدار رو خدمت دوستان تا به اون آیه میرسیم، اینه که فرمود و من هم من یلمزک فی الصدقات، بحث زکواتی است که پیامبر به عنوان بیت المال بین مسلمانان توزیع میکردن و سهمی به مسلمانان داده میشد بر اساس این 8 گروهی که در آیه 60 تعریف میشه. این خاطر بارکتون. و این جمله قسمت رو بعدی رو بگم بعد برگردیم به خود صدقه. و همینطور که عرض کردم منظر بارکتون، کلمه زکات در قرآن کریم به معنای این زکات فقهی ما نیست. این زکات فقهی که نام آن در قرآن صدقه شد، در واژه زکات دیده میشه، یعنی یکی از اجزای زکات میشه. خمس در قرآن زکات هست. زکات فقهی ما در قرآن زکات هست. هزینه کردن حضرت عالی برای خانوادتون و زنتون و فرزندتون زکات هست. تصدقات اجتماعی و صندوق صدقات زکات هست. نذور و تعهداتی که انجام میدید زکات است و به بیانی تمام فعل و انفعالات و هزینه کرد مالی انسان مسلمان در قرآن نام آن زکات در کنار صلات که تمام ارتباطات معنوی انسان با حضرت پروردگار است. میشه یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه، بعد ارتباطی با ذات حق و عبادی و بعد اجتماعی و مالی رو خدای سبحان در کنار هم جا به جای قرآن متذکر می شود، صلات و زکات رو با هم بازگو می کند. گاهی این رو مطرح کردم، گاهی سوال می کنن آقا چرا در قرآن شما شیعه که اینقدر دم می زند و بحث خمس رو مطرح می کنه، در کل قرآن یه آیه آمده است، آیه 41 که سوره مبارکه انفال، اونم توش انقلت وجود داره، اما این همه در قرآن در مورد زکات نام برده شده است، چرا روی خمس تأکید میکنید روی زکات تأکید نمیکنید؟ خب عزیز من، جان برادر، مطلب روشن است. اونجا اشاره کردیم اولا اینکه یک جا یا صد جا در قرآن بیاد در اهمیت حکم و در لزوم حکم فرقی نمیکنه. اینی که خدای سبحان در قرآن بگوید یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، یک آیه در قرآن میاد وضو رو تعریف میکند برای ما. صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا وضو میگیرید، در تمام عمرتون وضو میگیرید، سراسر عمر وضو میگیرید، بیشترین واجبی که باهاش سر و کار دارید وضو شما برای نماز، مگر اینکه به قول اون بنده خدا وصیت کرده بود که وقتی من فوت کردم برای من هر چی میتونید وضو قضا بگیرید نه نماز قضا. گفتن چرا؟ چون گفته بود من تو ادارات خیلی رفتم نماز زیاد خوندم اما همش بی وضو بوده، مگر از این شکل باشه. و الا بالاخره این واجبی است که ما خیلی با اون سر کار داریم و عرض به خدمتتون این وضو در کنار نماز آن به آن داریم. یک مرتبه هم در قرآن خداوند یه آیه بیشتر در مورد وضو نیاورده است. پس تعداد مهم نیست، اما چیز بالاتر از اون عرض کردم خدمتتون، اساسا زکات در قرآن به این معنا نیست. یعنی این زکات فقهی، باز میگم برای رفع ابهام ذهن، این زکات فقهی که در نه چیز است در مدینه بر پیامبر فرض شده عزیزان، اما آیات زکات قرآن مال کجاست؟ مال مکه است، مال قبل از هجرت که اون زمان این زکات وجود نداشته اصلا. و مفهوم زکات همه انفاقات و خدمات مالی انسان مسلمان بوده است. پس بنابراین تا اینجا برگردیم به آیه، به مقداری که فرصت هست بگم. فمود و منهم من یلمز و کف صدقات، از ویژگی های این منافقین اینه که در روش مالی تو پیامبر میان ایرادگیری میکنن. حالا چیه ایرادشون میگیم، اما اجازه بدید یک کلمه دیگه من در مورد این صدقات بگم. خداوند به این زکات فقهی ما در قرآن صدقه گفت، امریست مهم، واجبیست جدی، به حدی که در متون روایی داریم عزیزان من قیراتم من از زکات، من منع قیراتم من از زکات، قیرات چقدر میشه دیگه، من منع قیراتم من از زکات، لیس به مسلمن ولا مؤمنن ولا کرامه، نه مسلمانه نه مؤمنه نه جوان مرده، نه بویی از مردانگی و کرامت برده است. یعنی حساسیت مسئله اینقدره. حال ببینید خدای سبحان این شیوه عمل کرد و این تعامل مالی را صدقه میگوید. من میخوام اینجا به سادگی نگذرم، صدقه از ماده چی میاد؟ صدق و صداقت. عزیز من، از مهمترین عوامل نشان دادن صدق اسلام، ایمان و بندگی انسان در پیشگاه خداوند سبحان، تعاملات مالی و اقتصادی انسان است. اینه که نشان دهنده صداقت ما در ایمان است تو تمام حوزه ها، چه در ارتباط با خلق، چه در ارتباط با خالق. با نهایت پوزش عرض میکنم، کسی رو که مسلمان میشناسید، متشرع میدانید، یه معامله میکنید، یه ماشین خرید و فروش میکنید باش، اون چنان میبینید آنچه را که گفته است یک دهمش عمل نکرده در معامله با شما، به تعبیر مردمان بالاخره برای سند زدن شما رو به کوه قاف کشیده است، یه ابتلاعاتی به شما وارد میکند این مؤمن که از اصل خرید ماشین، ماشین داری پشیمان میشید، سرتون به دیوار زمان میخورد و و یا زیر لبتون زمزمه می کنید که خدا کار ما را با معامله کردن با چنین افرادی نیفکند. توجه دارید؟ یعنی اینجا نشان داده میشه صدق ایمان این فردی که شما یه اون ممکنه با کمال ادب این رو در صف بالاخره نخستین مسجد هم دیدید. تو اینجا صداقت نشان داده میشه، تو این معاملات بدوستان ها رفت آمد های مالی و اقتصادی است که خودمون رو بهتر میشناسیم. عزیزان من یه وقت مسائل شخصی، خاطرات شخصی رو بنا ندارم، نمیگم، بالاخره الان به زبان میاد، شاید 20 سال قبل مثلا بیشتر بودن. خوشبختانه ما تو زندگیمون خیلی معامله نداریم، خرید فروش نداریم، خیلی تو زندگی خدا زندگی اینطور رقم زده است که این گونه باشه. بالاخره مسئله بود، موردی بود، خانوادگی بود و خداوند همه گذشتگانمون، عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه درگذشتگان جمع رو مرحوم والد رحمت کند، بالاخره این معامله بود که من باید درش نقش می داشتم و در صحنه می بودم. طرفین معامله از متشرع ترین افراد و وجوه تدینی شناخته شده، گفتن که هیچ اعتمادی نمی کنیم الا این که یه چک بسیار سنگین به عنوان پشتوانه فروشنده بدهد. من برای آرامش ذهن چک رو نوشتم و تقدیم کردم، چک شخصی تقدیم کردم. در حضور من در مجلس مذاکره خریدار متعهد شد، خریدار متشرع متدین، دائیدار جلوداری دین خدا، حتی اینطور بگم متعهد شد که این کار رو و این منفعت باید در این معامله واگذار شود به فروشنده. در جمع گفته شد، تمام شد. تا الان که خدمت عزیزان هستم و 20 و چند سال از اون معامله میگذرد، چک من برنگشته، هنوز یک دینار و اون منفعت هم به بنده نرسید بعد از 20 و چند سال. توجه دارید؟ نمیتونه انسان به سادگی بگذره از این مسائل. اینها صداقت ایمانه، صدق ایمان انسان در تعاملات اقتصادی با خلق و خالق بهترین جلوه خودش رو به ما ثابت میکند و به خودمون نشون میده که چه کاره ایم. عزیزان یک کسی میاد به شما، در یه شرایط عسر سختی هستیم، کمکی میکند، یه مؤمنی وامی میده، آه بدید، چشم، تقدیم میکنه به شما، شما هم چک مینویسید روز این میدید در قبال شما، این تاریخ چک من و خدمت هستاری، ممنون از دوتتون که مشکل ما رو حل کردید. به تاریخش میرسه، چک نقد نمیشه. اگر یه 20 روز قبل، یه ماه قبلش میومد میگفت ما به من استمهادی، فرصتی بدید، خب نوعا مؤمنین این کار رو میکنن، العوض عند کرام الناس مقبولو، میپذیرند بدون هیچ نکته‌ای، در روز مشخص چکمون پاس و نقد نمی شود. شروع میکنیم به زنگ زدن به صاحب چک و بدهکارمون که از ما قرض گرفته است، تلفن پاسخ داده، مشترک مورد نظر، مشترک مغروز در دسترس نیست. جواب داده نمی شود تلفن، هیچ پاسخ نمیده تلفن شما را. حالا شما به آسمان برید، به زمین برید که بخواید پیدا کنید حالا با این چک چه بکنی. این لاشه چک هم چیزی نیست، جنبه حقوقی هم پیدا میکنه. امید بید و من میدویدم. چقدر از این صحنه ها سراغ دارید و میشناسید از متدینین؟ چقدر بنده براتون این لاشه چک ها رو بیارم تقدیم کنم منظر مبارکتون؟ از متدینین. این یعنی صداقت در ایمان. عزیزان من، خدا میدونه باید به زمین فرو بریم، به زمین فرو بریم. اینه که خداوند سبحان صدقه میگه، اینها رو صدقات میگه، از وجوه مهم اثبات صداقت ایمان انسان، تعاملات صادقانه مالی و اقتصادی با خلق و در پیشگاه خداوند. وقتی در ذات حق میگه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وقتی مت بابا آنچه که شما اغتنام بهتون خدا داد و بهره بردید، یه پنجمش مال خداست، چهار پنجمش مال خودتون. مال مال خداست، ملک ملک خداست. قوت رو خدا بهتون داده، سلامتی رو خدا بهتون داده، توانمندی رو ذات حق داده، در برغز رو براتون باز کرده است. 20% گفته بدید، اونم نه برای خدا که غنی است نیازی نداره، برای سامان بخشی به دینی که شما بهرشو میبرید، امنیتی که شما بهرشو میبرید، ناموستون بهرشو میبرد، اخلاقی که جامعه را از بحران برون بیاره. اما اینجا هزار تا شبهه میکنیم به این مسئله که پرداخت نکنیم. آقا ما قبول نداریم، ما کسی رو که اعتماد کنیم پیدا نمیکنیم، والله من که ازشو قبول دارم. و اونقدر توجیهات میاریم که آقا دستمون رو پس بکشیم و چنین کاری را انجام ندهیم. باب زکاتش میاد، باب غیرش میاد، دیگه شروع میشه این شبهات و تردیدها و ایرادها و عقب نشینیها. صداقت نیست با خدا در ایمان، صداقت نیست با خلق در ایمان. و این خودش یه همیشه عرض میکنم کاغذ تورنسولی است که واقعا نشون میده اون حقیقت ایمان را و صداقت ایمان را. لذا ذات حق از این واژه استفاده میکند که بهتر نشان بده. حالا فرمود و من هم من یلمزک فی الصدقات. پیامبر از نشانه های این منافقینه که در مسائل مالی و وقتی که میخواد این منافع مالی بیت المال مسلمانان در اختیار تو توزیع بشه و اینها یه بهره‌ای ببرند، اینها شروع میکنن به طعن زدن با تو، شروع میکنن به عیب جویی و ایراد به تو. که چی؟ که این که فئن اعطوا منها رضوا، اگر به اینها بدی پیامبر سیرشون کنی از نظر مالی خیلی راضین، دیگه اینها چه خرسندند و چقدر بلند عرض درود و سلام و صلوات خواهند فرستاد و چقدر عرض به خدمتون تظاهر ایمانیشون رو قوی تر نشان میدهند، ابلاغ رضایت میکنند و دعا به جان شریفت میکنند. رضو و ان لم یعطوا، اما اگر اینها اونی که میخوان بهشون داده نشه، منها از این صدقات، چه اتفاقی میفتد؟ اذا هم یسخطون، در نهایت سخط و در نهایت غضب و در نهایت خشم شروع میکنن به طعن زدن به تو و لمز کردن به عیب جویی کردن. از نشانه های منافق این است عزیزم، که اگر منفعت مالی از دین براش پیش بیاد، دین خوبه، پیامبر خوبه، خدا خوبه. اگر منفعت مالی مطابق میلش تو دین نباشد، نه پیامبر خوب است، نه خدا خوب است، نه دین خوب است. الله اکبر. عجب سخته، یعنی چقدر عجیب این رو بازگو میکند خداوند سبحان و معیار و محک به دست میده. دینداری که شاخص آن برخورداری مادی باشد. اگر منافعی برای من داشته باشه این پیامبر و این دین خوب است، اگر منافع من در ساحت این دین به پیامبر تأمین نشود، اینجا موضع گیری من در مورد دین و دیانت جور دیگری میشه، میشه نفاق. خود این میشه نفاق، ویژگی نفاق. اون بیت زیبایی که بارها خوندیم خدمت دوستان که خاطر مبارکتون هست، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. اون غزل زیباست دیگه، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تون نشست کلاهداری و آیینه سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. چهار بیت میاد پایین میرسه به این بیت، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. حالا اون طریقت ایمان است که خواجه میگوید، این هم طریقت نفاق است که خداوند در اینجا قصه پرغصه اون رو بازگو میکند و آموزش میدهد. فرمود پس بنابراین اینها اینطور اند، اگر به اینها داده شود فئن اعطوا منها رضوا خشنود، و ان لم یعطوا منها و اگر داده نشه به اینها اذا هم یسخطون، دیگه سخط اینها رو میبینی. بگم و تمام کنم عرضم رو. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اگر اینها راضی میشدند به آنچه خدا بدیشان میدهد و رسول بدیشان میدهد،
اگر اینها مبنای رضایتشون رو اراده خدا و پیامبر قرار بدند، اگر اینها رضایت رو در اراده تصمیم خدا و رسول بجویند و بیابند و چنین باشند، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، اینجا جواب شرط حذف شده، یعنی لکان خیرا لهم، قطعا خیر اینها در این است، لکان صدقهم فل صدق اینها در ایمان این چنین است. بعد و قالو، این هم باز ادامه همون شیوه یا آموزشی است که قرآن بازگو می کند، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله و قالو حسبنا الله، و اگر می گفتند حسبنا الله خدا ما را کافی است، سیعتین الله من فضله، به زودی خدا از فضلش به ما عطا خواهد کرد، و رسوله و رسول او، انا الله راغبون، و ما به سوی خداوند مشتاقیم و راغبیم. اون جواب شرط که از کردم اینجا اگر بیاد خیلی بهتره. این سعادت اینها بود و خیر اینها بود و ایمان واقعی این جماعت را میرساند. پس مشخص میشه از مهمترین ویژگی های اثبات ایمان عزیزان که انسان میتونه مطمئن از ایمان خودش باشه، میتواند میزان ایمان خودش رو بسنجد و میزان ایمان دیگران رو بسنجد اگر بنا به سنجش چنینی باشد، اینه که اگر انسان رضوا ما آتاهم الله و رسوله، خرسندی داشته باشه از آنچه خدا و رسول به او عنایت می کنند، از امر خدا و رسول، نعمت خدا و رسول، تفضل و فضل خدا و رسول خرسند باشد، همون رو بپسندد، اون روش رو بپسندد. و قالو، ببینید این قالو قول نیست. گاهی در کتاب‌های ادب علمی داریم که به فی هذه المسأله ثلاثه اقوال، در این مسئله سه قول وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ثلاثه انظار، یعنی سه نظر، سه عقیده. گاه قول به معنای باور، عقیده. ولو و قالو حسبنا الله، اگر اینها معتقد بودند و میگفتند، این قول قول زبانی نیست، لسانی نیست، و قالو حسبنا الله، میگفتند خدا ما را کفایت میکند، سیاتین الله من فضله، و خدا از فضلش ما را بهرمند میکند، و رسولش، انا الله راغبون، و ما به سوی خدا رغبت میکنیم، اینها به حقیقت ایمان رسیده بودند. دوباره ببینید، پس از مهمترین نشانه ها و شاخص های ایمان رضایتمندی به آنی است که خدا و رسول برای انسان تعیین میکنن، امرشون، فرمانشون، حکمشون، عطا و لطفشون. بعد لازمه این شکل اینه، لازمه این رضایتمندی اینه که وقالو حسبنا الله، انسان معتقد باشد به حسبنا الله. خیلی این کلیدی این واژه در قرآن، حسبی الله، این که خدا من را کفایت می کند، این که من یتوکل علی الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، این که اگر کسی اعتماد به خدا کند، خدا او را کفایت می کند، یعنی خداوند حسبی و کفا. اعتقاد به کفایت خداوند، این لازمه چیه؟ لازمه توحید عزیزان. اگر انسان به جایی برسد که خدا را کافی بداند، راه معاش را از خدا بگیرد، به بیانی اگر دقیق تر بگم که در ذهنمون بماند، اعتقاد داشته باشه به کفایت خداوند در دو چیز، در هدایت و حمایت، این که خدا هادی من است، به راه های زندگی، به راه های معاش، به راه های معاد، خدا هادی منه و من هادی دیگری جز خدا ندارم. اگه هر کس من رو به غیر راه خدا هدایت می کند، مضل شیطانه، من کاری ندارم بهش، و معتقدم به کفایت حمایت الهی و خدا برای حمایت من کافی است. این انسانی که چنین اعتقاد، این حسبی اینجاست، یعنی انسان معتقد هدایت و حمایت خدا او را کفایت می کند.
کفایت. خدا راه را به من نشان می‌دهد و من سر در خط او می‌نهم و می‌دانم که آن به آن کسی که در وادی او می‌آید مشمول هدایت و بعد از هدایت مشمول حمایت او هم می‌شود و خداوند راه نمی‌کند اون انسان رو با این و من یتوکل علی الله فهو به حسبه. این میشه حسبان الهی، این میشه کفایت کردن خداوند سبحان و کافی بودن ذات حق. و قالوا حسبنا الله سیعتین الله من فضل، خدا ما را عطا می کند از فضل خیش و رسولش انا الله راغبون، ما به سوی خداوند راغبیم. این ها میشه ایمان واقعی، نبودنش از دل اون نفاق هم برون می آید. یه دو جمله کوتاه عرض من تمام شد. ببینید اینجا فرمود ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، آن که خدا بدهد و رسول بدهد، یعنی ایتا هم فعل خدا مطرح شد هم فعل کی؟ رسول مطرح شد. این که گاهی شما میگید ما از خدا این چیز رو بخوایم یا از پیامبر بخوایم، اینو ما از امام رضا میتونیم بخوایم یا نمیتونیم بخوایم، صراحتا خداوند سبحان میفرماید ایتا دادن فعل کیه؟ هم خدا و هم رسول. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسولا، اگر آنچه خدا و رسول به اینها میدند اینها بپسندند و راضی و خوشنود باشند. حالا اما بعد چقدر قرآن عقیده رو درست میسازه عزیزان. بعد و قالوا حسبنا الله و رسولا، نه و قالوا حسبنا الله، هر چند ابتداعا میفهمد که خدا و رسول بدهند، اما بعد نمیفهمد خدا و رسول کفایت میکند، میگه خدا کفایت میکند. چرا؟ چون هرچند فیض الهی و لطف الهی از طریق پیامبر هم متوجه انسان ها میشه، اما اون فیض و عنایت و لطفی که از سوی پیامبر است باز مستقلا از خداوند است، باز از خداست. این میشه توحید، این میشه مرز توسل درست، مرز توسل درست که هم ما دست اولیاء خدا رو باز میدانیم اما از خودشون نمیدانیم، بلکه دست گشاده اینها رو دست خدا میدانیم و اینها رو واسطه و مجرای فیضی بیش نمیدانیم. میدانیم که همه عمده از ذات حق است، اما اینها واسطه های لطف الهی هستند. خدا میتوانست بدون این واسطه ها هم عمل کند، اما قانون الهی نه. همونطور که خدا به واسطه طبیعت ما را برهمند میکند، به واسطه این آب ما را سرشار میکند، به واسطه اون آب حیات ما را برخوردار و بهرمند می کند، به واسطه اون ولی خودش قل ان اصبحنا معكم غورا، به واسطه اون آب حیات ما را بهرمند می کند و سرشار می کند. پس فرمود و قالوا حسبنا الله سیعطینا الله من فضل، باز فرمود و سیعطینا الله من فضله و رسوله، باز مجدد بحث فضل به کی نسبت داده شد؟ به خدا و رسول. سرمنشأ خداست اما ظهور و بروزش از سوی خدا و از مسیر فیض الهی ممکن است رسول خدا باشد. در پایان انا الالله راغبون، و ما به سوی خداوند رغبت کنندگان و مشتاقانیم و به سوی او رو می آوریم. ما پذیرفتیم، اگر اینها می گفتن ما راضیم به اونجا خدا و رسول به ما عنایت می کند و خدا ما را کفایت می کند و ما میلمون به سوی خداست، این ایمان واقعی بود. اما الان که نیست، ایمان نیست. شما رنگ و بوی نفاق را مشاهده می کنید. البته تو این کلمه انا الالله راغبون یه نکات ظریف‌تر عرفانی وجود داره که انشالله پایان بحث امشب رو میگذاریم برای آغاز گفتگوی بعدی. انما الصدقات للفقراء با آیه 60 انشاءالله بحث رو نوبت آینده پیگیری خواهد شد. خیلی متشکرم، شما را به خدا میسپاریم و خدا را به شما میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله.